هفته بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 13 مهر ماه 1402 برابر با 5 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش های روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بگیرید. از ادامه ابهام ها در مورد وضعیت آرمیتا گراوند تا آموزش به سبک روسی در ایران. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در حالی که وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند، چهارشنبه شب در محوطه بیمارستان فجر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از قول مقام‌های امنیتی بازداشت او را تکذیب کردند. پیشتر یک منبع مطلع در بیمارستان فجر به رادیو فردا گفته بود که خانواده آرمیتا تنها در حضور نیروهای امنیتی و از پشت شیشه اجازه دیدن او را برای دقایق کوتاهی دارند. فضای بیمارستان فجر در پنجمین روز بستری شدن آرمیتا گراوند همچنان امنیتی است و طبقه اول بیمارستان که بخش مراقبت‌های ویژه در آن قرار دارد تحت کنترل و مدیریت لباس شخصی است. رادیو فردا از طریق منابع خود مطلع شده که چندین رسانه غیر دولتی در پیگیری وضعیت آرمیتا گراوند، نوجوان به کما رفته و انتشار گزارش درباره او منع شدند. چند منبع مستقل به رادیو فردا گفتند که دست کم چند روزنامه به طور مستقیم از پیگیری و انتشار گزارش درباره این نوجوان منع شدند. پیشتر خبرنگار روزنامه شرق هم که برای پیگیری وضعیت آرمیتا گراوند به بیمارستان فجر رفته بود چند ساعتی بازداشت شد. او دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان فجر منتقل شد. روز چهارشنبه رادیو فردا از طریق منابعی مطلع شد که او به دلیل خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه دچار افت فشار و بیهوشی شده و به همین دلیل در کما به سر می برد. فدراسیون بین المللی فوتبال روز چهارشنبه در اقدامی غیر منتظره یک سال پیش از موعد تعیین شده اعلام کرد که میزبانی رقابت‌های جام جهانی سال 2030 مشترکاً به 3 کشور مراکش، اسپانیا و پرتغال واگذار شده است. فیفا اعلام کرد که پیشنهاد مشترک این 3 کشور تنها پیشنهادی است که برای برگزاری جام جهانی 2030 دریافت کرده است. بر اساس بیانیه فیفا، برای بزرگداشت 100 سالگی این رقابت‌ها، کشورهای اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه نیز میزبان 3 مسابقه جام جهانی خواهند بود. اولین دوره رقابت‌های جام جهانی در سال 1930 به میزبانی اوروگوئه برگزار شد. وبسایت آکسیوس روز چهارشنبه خبر داد که مشاوران رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته بی سر و صدا به عربستان سعودی رفتند تا مذاکرات درباره یک توافق بسیار مهم را که میتواند شامل پیمان صلح عربستان و اسرائیل باشد ادامه دهند. به گزارش آکسیوس، مشاوران جو بایدن روز ششم مهر ماه با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کردند. بر اساس این گزارش، مشاوران آقای بایدن همچنین در حال مذاکره با مقامات اسرائیلی و فلسطینی درباره امتیازاتی هستند که اسرائیل باید در قبال فلسطینیان ارائه دهد تا بتواند نظر موافق عربستان را به دست آورد. به نوشته آکسیوس، دولت بایدن می‌کوشد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با عربستان و اسرائیل به یک توافق بی‌نهایت مهم دست یابد. یون فوسه، نویسنده و نمایشنامه‌نویس 64 ساله نروژی، برنده جایزه صلح نوبل ادبیات جایزه نوبل ادبیات در سال 2023 شد. آکادمی نوبل روز پنجشنبه دلیل انتخاب این نویسنده را نمایشنامه‌ها و نثر بدیع او اعلام کردند که به گفته این آکادمی صدایی به ناگفتنی‌ها داده است. آکادمی نوبل سوئد نمایشنامه‌های آقای فوسه را خلاقانه توصیف کرده و گفته است نوشته‌های او مسائلی را که نمی‌توان بیان کرد بازگو می‌کنند. یون فوسه تا کنون بیش از 40 نمایشنامه و ده‌ها رمان، داستان کوتاه، شعر و کتاب کودک نوشته است. او یکی از معروف‌ترین نویسندگان معاصر نروژ به شمار می‌رود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی سردبیر برنامه فرهنگ قویمی برای ما چه تدارک دیده است. چهار روز پس از به کما رفتن آرمیتا گراوند، ابهام در مورد وضعیت او ادامه دارد.
میتونن خاص رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه، برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد.
نگاهی خواهیم داشت به واکنش های بین المللی در مورد وضعیت آرمیتا گراوند و به بیانیه 40 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به لایحه عفاف و حجاب در ایران خواهیم پرداخت. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. چهار روز پس از برخوردی که منجر به کما رفتن آرمیتا گراوند در ایستگاه مترو شد، ابهامات در مورد پرونده او رو به افزایش است. در همین حال خبرهای متعددی از منابع مختلف خبری منتشر می شود که تایید آنها از سوی رادیو فردا ممکن نیست. در آخرین خبر از این دست، خبرگزاری های داخل ایران بازداشت مادر آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی را تکذیب کردند، خبری که بامداد پنجشنبه منتشر شده بود. در گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش، از او پرسیدم که اگر فرض را بر صحت تصویر منتشر شده از آرمیتا در بیمارستان بگذاریم و بر پایه اخبار منتشر شده از خبرگزاری‌های رسمی در مورد وضعیت جسمانی او، چه تحلیلی در مورد وضعیت آرمیتا میتوان داشت؟
ببینید، بر مبنای این تصویری که هست، همونطور که می‌فرمایید متعلق به آرمیتا باشه، خب در حالت کما هست، در حالت اغما هست و در این حال می‌بینیم که جمجمه او پانسمان شده در جایی که خب به هر حال اگر که مثلا گفتن اونها در اثر افت فشار خون افت کرده باشه، سقوط کرده باشه، خب اونجا جای معمول نیست. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، ما در مطب خودمون هر روز مواجه هستیم به کسانی که ممکنه که خونشون رو بگیریم و به هر حال یه شوکی به اونها وارد بشه و حتی ممکنه سرگیجه بگیرن و بیفتن زمین، ولی وقتی که اون حالت است معمولا به جلو میفتن، عضلات در واقع شل میشه و این حالت که میشه گفتش که در سقف سر یک جا پانسمان شده باشه، بیشتر متعلق به کسی هستش که اونجا در واقع ضربه خورده و اونجا چه بسا عمل جراحی معینی صورت گرفته باشه.
و آیا اساسا این امکان وجود داره که در اثر افت فشار خون فردی به شکلی تعادلش رو از دست بده که چنین برخورد شدیدی با جسم سخت داشته باشه؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، به خصوص اگر که مثلا بگن دختر جوانی مثل او مبتلا به این شده که در مورد اون نمیتونه صحت داشته باشه، برای اینکه او در شرایطی که میتونسته خیلی سخت‌تر از این باشه گفته میشه، در شرایطی که آفتاب شدید بوده، آدم اونجا در واقع مایعات بدنش رو از دست میده، نقاشی میکرده و خب ورزش‌های سنگین میکرده. اگر قرار بوده که این افت فشار خون صورت بگیره، تو حالت‌های دیگه میتونست صورت بگیره، ولی حتی اونایی که به هر حال به طور مکرر افت فشار خون پیدا میکنن، معمولا آگاه هستن به این شرایط خودشون و اینکه ناگهان مثل یک کسی که بیماری سرعی داره و اونا میفتن ناگهان، به هیچ جای در مورد فشار خون این متعارف نیست، این در واقع کمتر ممکنه که همچین حالتی اتفاق بیفته. معمولا خود اونها متوجه میشن، مینشینن یا اینکه حتی دراز میکشن در شرایط معین. به هر حال این احتمال فوق العاده ناچیز به نظر میرسه که در اثر افت فشار خون این برخورد با جسم سرخ صورت گرفته باشه.
آقای نایب هاشم، شما یه پزشک فعال حقوق بشر هستید، از منظر حقوق بشری در واقع این پرونده چه نکات ابهامی داره؟ چه چیزهایی در مورد اون سعی میشه پنهان نگه داشته بشه؟
بله، به هر حال اساسا در زاویه حقوق بشری طبیعیه که والدین او اول نخستین کسانی هستن که این اجازه رو باید داشته باشن که بر بالین او حاضر باشن. خب ما میبینیم که در این به شدت پنهانکاری میشه، حتی از نزدیکترین افراد او میخواهند که خبردار نباشند از وضعیت او. به هر حال اصل باید بر مبنای یک شفافیت کامل باشه در مورد کسی که آسیب دیده، و خب ما میبینیم که به هیچ وجه این شفافیت وجود نداره. پزشکان به شدت منع شدن از اینکه اطلاعات بدن، نه تنها پزشکان بلکه کادر پزشکی، در حالی که وقتی هر اتفاقی بیفته طبیعیه که باید همه افراد ذی‌نفع در این رابطه بتونن هم مطلع بشن هم اطلاعات خودشون رو منتشر بکنن، و ما شاهد پدیده‌ای کاملا خلاف این هستیم. و اگر صحبت اونها در مورد افت فشار خون یا غیر به نظر هم صحیح باشه، خب طبیعیه که اونها باید این امکان و این اجازه رو بدن که چنین روندی به وقوع بپیونده، که اونها با تمام وجود از این امساک میکنن، جلوگیری میکنن، و خب این نشون دهنده این هستش که کاملا در واقع قصد فریب رو دارن.
و تا به اینجا ما دیدیم که چندین سازمان حقوق بشری اعتراض کردن به شرایط مراقبت از آرمیتا و همینطور برخوردی که شما گفتید با خانوادش داره صورت میگیره. چه اقدامات دیگری میشه انجام داد؟ آیا سازمان های بین المللی میتونن به طور مشخص در این موقعیت دخالت کنن؟
بله، دخالت که شاید نتونن بکنن، ولی حداقل میتونن این خواست رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه، برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد. هر مورد مرگی، حالا در این مورد قطعاً چون با زوایای مختلف ابهام همراه هست، طبیعیه که باید یک گروه تحقیق مستقل و از کسانی که مورد تایید خانواده فردی هستند که به هر حال قربانی شده تا این حد هم بتونن حضور پیدا بکنن و پیگیری بکنن از تمام مراحلی که پیش رفته. خب ما میبینیم که برفرض فیلم تقطیعی شده ای رو نشون میدن و همه شواهد نشون دهنده این هستش که مسائل جدی رو قصد دارن که پنهان کنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش ها از بیهوش شدن آرمیتا گراوند در مترو تهران، به کما رفتنش و جو شدید امنیتی واکنش های گسترده بین المللی را هم به همراه داشته. موضوعی که بار دیگر وضعیت زنان و قوانین سختگیرانه حجاب در ایران را به تیتر رسانه های بین المللی و موضع گیری های سیاسی تبدیل کرده. مواضع و نگرانی هایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر منصفانه میداند. همکارم رویا ملکی در گزارشی به واکنش های بین المللی به وضعیت آرمیتا گراوند پرداخته.
اولین واکنش از سوی وزیر خارجه آلمان بود. آنالینا بربوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دوباره دختری دیگر برای زنده ماندن می جنگد، تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است. جای پدر و مادر جلوی دوربین نیست، اما حق آنهاست که بر بالین دخترشان باشند.
وزیر خارجه آلمان تنها مقام آلمانی نبود که به کما رفتن آرمیتا واکنش نشان داد. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: به چند مورد دیگر مانند مهسا و آرمیتا نیاز دارد تا در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند. خانم نیومن روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن جوان دیگری پس از مهسا، ژینا امینی، به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری ضرب و جرح شد و به کما رفت. نوربه دراگنور نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان هم در شبکه ایکس با انتشار عکسی از آرمیتا نوشت: اگر بالاخره سیاست خود را در قبال ایران تغییر ندهیم، همیشه زنان جوانی مانند ژینا یا آرمیتا خواهند بود که برای جان خود می جنگند. او نوشت: هدف باید حمایت هرچه بهتر مردم در مبارزه برای آزادی علیه جمهوری اسلامی باشد. هرچند وضعیت سلامت آرمیتا در ابهام و بیخبری است، اما همین بیخبری برای جهان یک خبر است. معاون نماینده آمریکا گفته از گزارش‌ها در رابطه با حمله پلیس اخلاقی به آرمیتا گراوند شوکه و نگران شدیم. ابرام پیلی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پیگیری اخبار مربوط به وضعیت آرمیتا خبر داد. این مقام آمریکایی نوشت: همچنان در کنار مردم شجاع ایران می‌ایستیم و برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال بدرفتاری‌هایش با جامعه جهانی همکاری می‌کنیم. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران همچنان خود را به عنوان یک دولت ظالم و خودکامه بدون توجه به شهروندان خود نشان می‌دهد. او با تاکید بر رعایت حقوق بشر در ایران نوشت اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاد نباید برای زنان در ایران عادی شود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در شبکه اکس نوشت شرایط آرمیتا یادآور حوادث سال گذشته و سرنوشت تراژدی مهسا امینی و جان باختن او در بازداشت گشت ارشاد است. واکنش‌های بین‌المللی به اقما رفتن آرمیتا گراوند بازخورد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نگرانی ایالات متحده، بریتانیا و آلمان نسبت به زنان و دختران ایرانی را غیر صادقانه توصیف کرد. اما تنها آلمان، آمریکا و بریتانیا نگران وضعیت زنان ایران نیستند. روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران ابراز نگرانی جدی کردند. آنها گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های تشخیص چهره دیجیتال برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان را به شدت نگران کننده خواندند. گرچه ده‌ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان چه پنهان و چه آشکارا شدند، اما در شبکه اجتماعی ایکس محل بدبستان‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی دیدبان سازمان ملل کوتاه‌ترین سؤال را طرح کرد. این نهاد نظارتی نوشت آرمیتا گراوند 16 ساله پس از ضرب و شتم توسط پلیس اخلاق جمهوری اسلامی اکنون در کما به سر می‌برد. حالا در 2 نوامبر جمهوری اسلامی رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود. چرا؟ این کوتاه‌ترین سؤال دیدبان سازمان ملل از مجامع بین المللی است.
رویا ملکی گزارش می داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از گسترش هرچه بیشتر روابط روسیه و ایران از جمله حامی ایجاد مراکز آموزشی به سبک روسی در ایران شد. از دید رئیس جمهور روسیه این یکی از بهترین راه‌های اعمال قدرت نرم است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفارت روسیه در ایران در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی به نقل از ولادیمیر پوتین نوشت روسیه علاقمند به ایجاد آموزشگاه‌های زبان روسی با روش‌های آموزش و تربیت کودکان در روسیه در کشورهای مانند ایران است. رئیس جمهور روسیه چهارشنبه در دیدار ویدئویی با برندگان مسابقه بهترین معلم سال در روسیه ضمن استقبال فراوان از پیشنهاد ایجاد نمایندگی‌های با هدف صادرات فرهنگ روسی در کشورهای حوزه خزر تعجب کرد چرا تکنون چنین ابتکاری مطرح و اجرا نشده. ولادیمیر پوتین با اشاره به این که به مسئولین زیر دستور داده فوراً به این موضوع رسیدگی کنند گفت روابط روسیه با 5 کشور حوزه خزر نه تنها از لحاظ جغرافیایی بلکه به دلیل تقارب فرهنگی بسیار مهم است و به گفته وی در همه کشورهای این حوزه علاقمندی جدی به آموزش زبان، ادبیات و فرهنگ روسی دیده می شود.
С этими странами, с этими народами, с этими культурами, поэтому как часть общей культуры народа.
رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات معلم زبان روسی مدرسه سفارت روسیه در تهران که مدعی شد ایرانی ها برای کیفیت آموزش و پرورش و ارزش های سنتی روسیه ارزش فراوان قائلند گفت روابط بسیار خوبی با ایران داریم و در آینده نیز برای توسعه آن از هر طریق ممکن تلاش خواهیم کرد. ولادیمیر پوتین افزود اگر در کشورهایی همچون ایران علاقمندی برای ایجاد آموزشگاه های زبان روسی وجود دارد از آن استقبال میکنیم، چرا که به گفته وی این بهترین ابزار قدرت نرم و گسترش فرهنگ و روش های آموزش و پرورش روسیه
است. کرملین
به بهانه دفاع از حقوق روس زبانان جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد. اما تمام نظرسنجی ها هاکی است تنها پس از تهاجم گسترده نظامی روسیه شمار کسانی که در اوکراین به زبان روسی تکلم میکنند به طور قابل توجه کاهش یافته. در قزاقستان که پس از اوکراین دارای بیشترین جمعیت روس زبانان در خارج از روسیه است نیز اولویت ها تغییر کرده. همزمان با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وزارت آموزش و پرورش قزاقستان اعلام کرد تدریس زبان روسی در دبستان متوقف می شود و در دوره راهنمایی و دبیرستان زبان روسی در کنار انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس خواهد شد. ماه گذشته کنسول روسیه در آلماتی که از کاهش شمار آموزشگاه‌های زبان روسی در قزاقستان گلمند شده بود، پس از اعتراض شدید وزارت خارجه قزاقستان ناچار شد از سمت خود استعفا دهد. آمار رسمی هاکیست اندکی بیش از 10% ساکنان ترکمنستان می توانند به روسی حرف بزنند. در آذربایجان شمار روس زبانان از این هم کمتر است، هرچند زبان روسی در برخی مدارس تدریس می شود و رئیس جمهور آذربایجان به همتای روسش وعده داده که زبان روسی همچنان جایگاه خاص خود را در میان زبانهای خارجی در آذربایجان حفظ کند. 5 سال پیش محمد بوتهایی وزیر وقت آموزش و پرورش ایران خواستار آموزش زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ایران شد. پیشنهاد وی همچنین شامل آموزش زبان فارسی در مدارس روسیه بود که به نتیجه نرسید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش علیه تدریس زبان انگلیسی در ایران موضع گرفته. در بهار گذشته اعلام شد علاوه بر کتاب‌های مدارس، محتوای کتاب‌های درسی زبان خارجی در آموزشگاه‌های زبان در ایران نیز بر اساس نظرهای رهبر جمهوری اسلامی تغییر می‌کند. آن رئیسقه رادیو فردا.
روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای بازداشت زنان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
کشورهای امضا کننده این بیانیه مشترک از جمله آمریکا این نکته از اعلامیه حقوق بشر وین را به جمهوری اسلامی یادآوری کردند که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است و اعلامیه وین خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان، چه تبعیض‌های پنهان و چه تبعیض‌های آشکار است. در بیانیه 10 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب نیز آمده که این لایحه به میزان قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از قانون بگفته این بیانیه ظالمانه پوشش اجباری پیروی نمی کنند تشدید می کند. این بیانیه مشترک می افزاید که لایحه عفاف و حجاب همچنین با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، محرومیت از دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و اجباری کردن این قانون برای فعالان خصوصی از جمله صاحبان مشاغل به دنبال وادار کردن زنان مخالف حجاب اجباری به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی سابقه است. کشورهای امضا کننده بیانیه تاکید کردند از گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان در ایران به شدت نگران هستند. آنان افزودند این تحولات اخیر تنها وضعیت وخیم زنان و دختران ایران را که با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مواجه هستند، تشدید می‌کند. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشتند که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و آنان باید از حقوق کامل انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره مند شوند. این کشورها با اشاره به سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به خواسته های بنوشته این بیانیه مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی از جمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی پایبند باشند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اعمال مجازات شدید و محاصره اقتصادی برای زنان غیر قابل قبول است. همه زنان و دختران شایسته احترام، آزادی و برابری هستند. این مقام آمریکایی نیز مطالبات معترضان ایرانی را مشروع توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود پایبند باشد. تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج ایران در پی داشته است. پیشتر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا این قانون را لغو کند.
پس از گزارش مصطفی خلجی، نوبت میرسه به سعید پیرمحمویی و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. امین میرزاده و محمد هادی ساروی به مدال طلای کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی هانگژو رسیدن. امین میرزاده در فینال وزن 130 کیلوگرم مقابل حریفی از چین 1-1 مساوی شد، اما به دلیل گرفتن امتیاز آخر پیروز شد و مدال طلا رو به گردن آویخت. محمد هادی ساروی هم در فینال وزن 97 کیلوگرم مقابل رقیبی از چین با نتیجه 5-1 پیروز شد و مدال طلا رو از آن خودش کرد. صحبت‌های هادی ساروی رو بعد از کسب مدال طلا بشنویم.
تو سالن کشور چین جو طوری بود، همه خواستم مشاگره و یه شرایط سختی بود، خودم خدا رو شکر تونستم این کشور بیروز شما مدال طلا کسب کنم.
تیم ملی شطرنج ایران در دور هفتم بازی‌های آسیایی مقابل مغولستان پیروز شد. شطرنج ایران در این بازی با نتیجه 2.5-1 حریفش رو شکست داد و همچنان صدرنشین بخش استاندارد تیمی این رقابت‌ها باقی موند. محمد امین طباطبایی در این دیدار مقابل حریفش پیروز شد. پرهام مقصودلو، بردیا دانشور و پویا ایدنی هم به تساوی رسیدند. تیم ملی شطرنج ایران در دور هشتم مقابل فیلیپین قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در یک قدمی قهرمانی در بازی‌های آسیایی خواهد بود. امین طباطبایی، استاد بزرگ شطرنج ایران، ابراز امیدواری کرده که با برد مقابل فیلیپین قهرمانی ایران در این مسابقات قطعی بشه.
برد تیمی از همه چیز مهمتره، اینکه تک تک بازیکنان بازیشون رو ببرن هیچ اهمیتی نداره، چون مسابقه انفرادی نیومدیم و برد تیم باعث شد که صد جدال بمونیم خوشبختانه و یه حریف سخت دیگه هم، یعنی سخت که در حد همین مغولستان داریم که فیلیپین هست، احتمالاً توی دو دور باقی مونده یه دورش با فیلیپین هست. امیدوارم از پس اونا هم بر بیاییم و دیگه خب دور آخر چون به تیم خیلی خیلی رد پایینی میخوریم تو جدول، فکر نکنم فرقی کنه. بازی با فیلیپین بازی سخت ما هست که باید ببریم و کار تمام کنیم.
اما مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران، با ابراز امیدواری درباره رشته هایی که هنوز کارشون در بازی های آسیایی هانگژو آغاز نشده، گفته پیش بینی ما برای روزهای آینده کسب 6 یا 7 مدال طلای دیگر هست.
باید در روزهای باقی مانده عزیزان ورزشکار ما که چه در رشته کاراته، چه در رشته وزن برداری، جوجیتسو مونده، کبدی مونده و کشتی آزاد، امید ما به این 5-6 تا رشته است و البته شطرنج. شطرنج هم بچه ها تا اینجا خوب بازی کردن، خوب تلاش کردن، بردهای خوبی داشتیم، سرگروه هستیم. امیدواریم در رشته شطرنج هم بازی تاریخ سازی اتفاق بیفته. تصور ما اینه که انشالله ما بتونیم 6 یا 7 مدال طلا رو انشالله بگیریم.
دیدار تیم‌های پرسپولیس و گلگهر با حضور زنان تماشاگر برگزار خواهد شد. در جلسه کانون هواداران زنان باشگاه پرسپولیس که در سازمان لیگ انجام شد، مقرر شد حدود 2500 هوادار زن روز یکشنبه با خرید بلیط‌های رسمی این بازی وارد ورزشگاه بشن و دیدار تیم‌های پرسپولیس و گلگهر رو در ورزشگاه آزادی از نزدیک تماشا کنند. مقرر شده حدود 35000 بلیط در مجموع فروخته بشه. فرونشست زمین چمن ورزشگاه شهدای مصر رفسنجان به دلیل پیدا شدن یک قنات باعث تغییر محل بازی تیم‌های استقلال و مصر شد. تصاویری از ورزشگاه تازه تأسیس شهدای مصر رفسنجان در رسانه‌های ایران منتشر شده که نشون میده بخشی از زمین چمن این ورزشگاه به دلیل وجود قنات نشست کرده و باعث تخریب اون شده. پیشتر مدیر عامل شرکت ملی صنایع مصر ایران در سفری که به رفسنجان داشت از افتتاح رسمی ورزشگاه جدید در دهه فجر امسال خبر داده بود. همچنین قرار بود بازی روز شنبه تیم‌های مصر و استقلال در این ورزشگاه برگزار بشه. در حالی که در فاصله 48 ساعت آغاز بازی مصر و استقلال محل برگزاری این بازی تغییر کرده، اما رضا امینی مقدم، مدیر اماکن ورزشی باشگاه مصر، بدون اشاره به دلیل تغییر محل این بازی به ایسنا گفته که تصاویر مربوط به فرونشست زمین چمن این ورزشگاه مربوط به سال گذشته است. امینی مقدم درباره محل بازی تیم‌های مصر و استقلال تاکید کرده این بازی حتما در زمین شماره 2 ورزشگاه برگزار میشه و احتمالاً بدون تماشاگر خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی رو از سعید پیر محمودی شنیدید. 2-0-420-725-97-40. یه بار دیگه تکرار میکنم، 2-0-420-725-97-40 شماره واتساپ رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، پیام صوتی بفرستید و یا متنتون رو برای ما بنویسید و بفرستید و ما رو از دیدگاه خودتون در مورد مسائل جاری ایران و جهان با خبر کنید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از این تا این لحظه در کنار ما بودید. سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.